دیدم که نام این زن دیوانه طاقت است. طاقت است. طاقت است.
باید برگشت به لحظه های رفته، باید رد شد از این پل شکسته، از حال بد این بی خبری، از این شبای خسته. باید برگشت به خنده های سوه، باید باری شوره های عاشق، باید نفس تردید و گرفت تو آخرین دقایق. یه جوری دوری و یه جوری گم شدم که باورم نمیشه کسی که عاشق محال بگذره از اون چه زندگی میشه. یه جوری دوری و یه جوری گم شدم که باورم نمیشه کسی که عاشق محال بگذره از اون چه زندگی میشه. بگذره از اون که زندگی میشه. یه جوری دوری یه جوری گم شدم که باورم نمیشه کسی که عاشق محال بگذره از اون که زندگی
احسان خواجه امیری همیشه میچسبه. توی همین توییت مویت بود فکر کنم که زده بود دیگه، میگه شبکه ایکس دیگه، توییت نمیگه، توییتر نمیگه. یکی نوشته بود فکر کنم مثلا برای بچه های کم سن و سال بود، نوشته بودش که آقا تالا کسی رو دیدین که بگه من عاشق آهنگ احسان خواجه امیری هم؟ اصلا من کاری ندارم، اما اصلا این استحکامی که تو لحن این سال هست و این تجاهل العارفی که چندانم روشن نیست توشه، آدمو عصبی میکنه گاهی وقتا. احساس میکنم در روزگاری داریم زندگی میکنیم که هر کس خودشو محور زمان و مکان میدونه. به اون عزیز که همچین چیزی نوشته بود یه دم بازنش کرده بودم، باید بگم شما اون روزگاری که احسان خواجه امیری بود و فقط احسان خواجه امیری و سریالی موفق میشد که او صداش بر روی تیتراژ بنشینه، کجا بودین؟ نگید نبودیم که مطمئنن نبودید. از پدرها و مادرهاتون بپرسین و اصلا چیز قشنگ رو هر وقت عرضه بکنی خواستار داره، الان اما صدای فرهاد مهراد میشنفت. لذت میبریم مگه میشه لذت نبریم؟ هر زمانی هم که بگذره. آقا میگم با کیفیت بد من صدای طاهرزاده رو میشنوم که اولین صداهای ضبط شده است، هنوز لذت میبرم، بنان رو لذت میبرم، اصلا همچه چیزی نیستش. نکنیم این کارا رو، این اسمش جوانی نیست. یه روزگاری شده که ما هر کاری که بدون منطق، بدون علم، بدون دانش، بدون هر چیزی هستش رو به صرف اینکه یک نسلی از سالا نمیدونم زد، زیگما، آلفا، بتا، گاما، هرچی یونانی خواستیم بذارید، نه پر این حق میگه دیگه، نه خیر، اصلا ابدا اصلا اینطور نیستش. همدلی با هر نسلی به معنی قبول کردن هر چیزی نیستش. که خیلی به هم برخوردین دیدم، خیلی اینو اصلا چون سفتم گفته بود یه خود شلش میکرد باش میومدم، اما انقدر محکم و سفت بود نمیشه. خب بریم سراغ بخش نوستالژی جمعه امون. این دفعه از 27/7/86 انتخاب کردیم، عذر میخوام از کسایی که همه چیز جهان از تاریخ تولد اونها شروع میشه. و موضوع هم اینطور که واسه من بابک نوشته، خواستگاری بچه زنده است با بازی امیر زنده‌دلان عزیز. میبینیش فریبرس امیر رو؟ آره من ندیدمش چند وقته، هر کجا هست ایشالله که اینه اسمی که واسش انتخاب کردیم توی هفت شنبه انتخاب کرده بودیم زنده باشه و سر حال باشه. این بخش رو بشنوید فکر کنم خوب باشه، چون بابک خیلی جوش و جلا میزنه واسه این بخش. بریم سراغ نوستالژی جمعه.
خب جونم
تموم شد؟
زیبا
ببین بچه زنده. ننه تو باهاش خودتو معقول نشون بدی، حالا نیستی نباش، ولی خودتو که میتونی معقول نشون بدی که باهاش اینجوری باشی که بابای دختره حس کنه، باهاش سنگین رنگین باشی. خاله
خاله خانم، خاله خانم، بهش بگو یه منظورت از سنگین و رنگین بودن چیه؟
والا ننه تو گناهی نداری، یه نگاه روز تا شب به ننت بکنی وضعت بعض این نمیشه. ببین منظور خاله از سنگین رنگین بودن این نیست که لباسای عجق و عجق بپوشی ها. او چشمت به من باشه، جلو نمیدونم جلو این چیزا بزنی به سر کلت، سنگین شدن با نعل و نمیدونم تیله و خرموره که به خودت آویزون کنی اتفاق نمیافته با
ناره پسرم. اما بازه به حرف زدنتم باش، تا مرد سخن نگفته باشم ای بانرش نهفته باشم.
ننه چرا من زایده؟ من اصلا یه کلامم حرف نمیزنم، با کله میگم.
آره خاله شما سال یه بار حرف بزن بگو عیدت مبارک. میگم که خاله آخه اینجوری هم که نمیشه که با دو کلمه آره و نه مگ میشه سر تای قضیه رو هم بیاریم؟ آخه زلیل مرده.
تو باید از همه جا با همه چی و همه گز حرف بزنی تا طرف میکنه که خیلی آنیده.
ولی نه نه من خیلی سرم حرف یومیم و بلد نیستم بزنم، چه برسه به این که از همه جا حرف بزنم.
همون خیر سرت، شما پسر و ننه همون زبون به کام بگیرین جماعتی خلاصه ندستتون.
میگم
خب یعنی تو با این هیکلت قد محمود رضا هم نیستی؟ اونم حرف یومیش ولد نیبزنه، ولی تو 12 تا رادیو داره گویندگی
میکنه. من دیگه چه بدشانسی هستم.
بسنم دانزه میگن تو رادیو قطار و رادیو مترو و رادیو اتوبوس هم برنامه داره.
ببین ننه بچه زنده، تو هرچی بیشتر حرف بزنی و درباره مسائل روز شب اظهار نظر کنی و یارو فکر میکنه خیلی بارته، خیلی سرت میشه.
خیلی
فقط میترسم که
نه شما مسئولیتش رو قبول میکنه.
من غلط بکنم
چی حرف بزنم خاله؟ درباره چی دیگه حرف بزنم؟
بسانم از خوراک و بوشاک و گذشته و آگنده و زندگی حرف بزن.
ببین الان مود از سیاست حرف بزن، درباره مسائل روز صحبت کن، یه طوری باهاش حرف بزنی بابای دختره فکر کنه تو آدم فاضل با کمالاتی هستی، فضولات زیادی داری، فکر کنه خیلی سرت میشه. حالا نمیشه نماز همه بفهمن که
میشه.
یعنی اگه تلاش کنم میشه؟
آره خب
تا میتونی حرفای غلومبه سلومبه بزن.
آره غلومبه. ببین سعی کنه همه جا همه چی حرف بزنی، همه چی به همه چی رد بدی، اینجوری کمالاتت بیشتر به رخ یارو کشیدی. آره خدا رحم کنه به من.
خانمی که شما باشید، بچه زنده با توجه به توصیه ها و سفارشات ننش و خالش راهی منزل پدر باویلا شد.
اونجا کیه در میزنه؟
منم بابیلا خانم، بچه زنده.
آه ویلکام بیبی لایف، ویلکام. آه هلو، گود افترنون، پلیز کام هیر.
اومدم دیگه. میگم تو نمیدونی فادر مادر با من چی کار دارم بابیل.
آه نو نو آی نو، ولی زیاد نباش نگران و دست پاچه، حال نباش بیبی لایف.
نو نو، اتفاقا من خیلی خیلی امروز ریلکسم و گوده گودم، از گود زیلام گود دارم.
آه تو با مای فادر محکم و گود حرف زد. پاپی آدم هایی که گود حرف زد، از همه جا حرف زد، خیلی خیلی دوست داشت.
او یس
دخترم،
سلام
دخترم، فش
بابا این جای آره خیلی عالیه.
دخترم پشت شمشاد آوا کی داره حرف میزنی دخترم؟
بیبی لایف اومده فادر.
بیبی لایف اومده؟ ریش درد میکرد خوب شد. کجایی بچه زنده؟
من همینجام. هلو مای فادر، من همینجام. رفته بودم از کاج بلندی بالا تخم مرغ خروس بردارم پدر.
بچه جالب، میبینم که با کارهای سهراب آشنا هستی، این خیلی خوبه. خب کی اومدی؟ یا نزدیکتر، وقتی دوری تنهایی نزدیکه، وقتی که نزدیکی خیلی تاریکه. بیا جلوتر.
اومدم دیگه بابا، چی شد نمیبینه؟ گفته بودم روزی خواهم آمد و پیامی خواهم،
پیامتو شنفتم یه ربطی،
و ندا در خواهم داد، آب را گل نکنی. چه گبارا این آب را، وقتی پای چیز میریزیم درخت ها. این حبیبه یه چه گبارا که اومده بود تهران، شما نمیدونی چه کار داشت؟
آقای بچه زنده،
حبیبه یه چه گبارا،
شما حالتون خوبه؟
سبیه یه چه گبارا رو خونه
خدا به حبیبه نوشته.
شما حالتون خوبه؟ صبح چی خوردی شما که این چیزا رو داری پس میدی؟
فرصت نگردم صبح بخورم.
آهان، چی خوردی بگو بابا جان؟
هیچی پدر، میخوام اگه اجازه بدیم با واویلا بریم باغ چیز، اون گوجه کاشته بودن و قیسی یه باغی هست، ما بریم اونجا.
نخیر، مثل این که خیلی سبزی امروز و تنت به شدت میخورد.
چی؟ نه مای فادر،
خودتو به اون راه نزن، خودتو با سملوس نکن، منو معیوس نکن، خودتو با سمموش نکن، منو فراموش نکن. اما موقعی که تو رو دیدم احساس میکنم در گلستانه چه بوی علفی میآید.
من اهل این حرفا نیستم مای فادر، شما داری به من تهمت میزنی.
عزیزم ناراحت نباش، نه بالاخره تا شقایق هست زندگی باید کرد، مردم بالادست آب را میفهمند. تو چی حالیته؟
من نه که نفهمم کلن. ببین آی چیز، من نه اهل شقایقم، نه اهل علف و اینا، نه اهل شبدری اونجا.
یعنی شما میخواید بگی که فقط همینجوری بومیدی؟
من چنان بیتابم که دلم میخواهد بدوم تا ته دشت، بروم تا سر کو.
آفرین، علائمش هم دقیقا همین هاست، میزنه بیرون علامتش این میشه، مگه این که بتونی عکسشو ثابت بکنی؟
ثابت میکنم آقای پدر، من به شما ثابت میکنم که اهل هیچ خلاف ملافی نیستم.
ببینم تو چجوری میخوای ثابت بکنی.
قایقی خواهم ساخت.
آفرین.
دور خواهم شد از این خاک سفید،
خاک بر سر،
همچنان خواهم راند دور.
خیلی خوبه، همینطور دور شد و خودتو یه جایی گم و گور بکنی که هم ما از آلودگی تو رها بشیم، هم تو از آلودگی ما. وقتی هم که رها شدی، دقیقا رها کردی خودتو، من و وابیلام میام یه سری بهت میزنیم و خلاصه یه کاری میکنیم که بفهمی همه چیز رو.
نوکرتم آهای پدر، فقط به سراغ من اگر میایید نرم و آهسته و یواشکی بیایید، مبادا که ترک بردارد چینی هو.
آی دکتر رجبی سلام، شبتون قشنگ قربان.
از ادب و احترام، احوال شما، حالتون چطوره؟
خیلی مخلصم، عالی.
هفته پیش عالی نبودیم.
نه الان که عالی هم، مثل گل گفتم در چنگ چنگیز مغول. بابا سرما خوردم، شما ولی برابر نشدیدیم. بابا سرما خوردم، من هر دو هفته یه بار عرض کردم سرما میکنم، هر دفعه چهارده رو دور میکشه.
بعد کلن دیگه
الان دیگه کلن، بله الانم تو استدیو من با کاپشن و کلا نشستم، باد سرد میاد از این دریچه ها، به خدا نمیدونی اصلا مهندسی ساز اینجا، یعنی اگر به چام باسه بار دهم تو استدیو چاییدم.
بعد شما به کوه نزدیکین، اونجا هوا سرده.
بله بله، ما پشتمون به کوهه. خوبی بله. شما
احوالتون چطوره؟
خیلی مخلصی، فدای شما، ما بیشتر در خدمتتون هستیم برای امشب.
بله در خدمتتون هستم. امشب داشتم بررسی میکردم، دیدم یه بحثی داریم مثل دستکاری روانی دیگه. دستکاری روانی یه سری اتفاقات رخ میده که دستکاری روانی ذهنی برای آدم رخ میده. یکیش احساس گناهه. چرا با آدم احساس گناه میدیم؟
دستکاری روانی.
بله.
آها، یعنی عنوان بحثمون دستکاری روانی الان.
که یه بخشش بعد زیر مجموعش احساس گناهه.
دستکاری زیاد به یه دستگاهی، به یه چیزی ور بره کسی که منجر معمولا به خراب شدنش بشه میگن دستکاری کرده، یه خرابکاری توش هست.
آره.
اینم همونه دیگه.
بله، یه تأثیر اجتماعی دیگه.
بله.
ما کار میکنیم که طرف تغییر رفتار داشته باشه.
درست.
شروع کنم؟
بله بله، خواهش میکنم.
با یاد خدای بزرگ، عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان گرامی. بله، بحث امروز ما راجع به همون احساس گناه دیگه. ببینید خود احساس گناه یه هیجانه که خب طبیعتاً میتونه با اون احساس دردناک قلمداد بشه، یعنی که هر جایی که انسان کار غلطی انجام میده اون احساس گناه باش همراه دیگه، و شاید آدم ها توی احساس گناه دنبال اون چرایی رفتار باشن که در واقع این رفتار چرا رخ داده. ببینید وقتی که کسی احساس گناه رو برای خودش به وجود بیاره یه سری اختلالات رخ میده، از جمله اختلال وسواس، یعنی یه سری افکار مرتب در ذهن انسان شکل میگیره. این افکار هم میاد میره، هم میاد میره، و در واقع شاید بجز یک زمان کوتاهی هیچ کس قادر نیستش که این افکار خودش رو کنترل کنه، به خودش احساس گناه میده. من بعضی وقتا خوب فکر میکنم که طبیعتاً شاید عبادت‌های مختلفی که حالا حداقل یه بخشش اینه، عبادت‌های مختلفی که ایجاد شده یه بخشش اینه که انسان از نظر روانی تو اون احساس گناه نمونه، چون احساس گناه در واقع آدم رو اذیت میکنه. و وقتی که ما مثلا به یه نفر احساس گناه میدیم یه سری مطالب رو در واقع براش ایجاد میکنه، از جمله این مطالب به ویژه توی زندگی مشترک اگر بررسی بکنیم، زن یا مرد یا بالعکسش وقتی این احساس گناه رو میده، من بهش میگم احساس گناه ناسالم، از جمله اختلال استراب ایجاد میشه. یعنی یه نفر همیشه این استراب رو همراه خودش داره.
بله.
به جهت اینکه طرف مقابلش در واقع دستکاری روانیش کرده، بهش احساس گناه میده، میگه چرا چرا چرا. من بارها توی مشاورهایی که داشتم این رو مشاهده کردم که مثلا یه تصمیمی زن و مرد گرفتن، بعدها به یه نقطه مشترک رسیدن، حالا اون تصمیم نتایج خیلی خوبی نداشته، یکی از حالا یا خانم یا آقا همدیگر رو متهم میکنن، میگه که تو گفتی به من، اگر تو نمیگفتی من این اقدام رو انجام نمیدادم. حالا به حال یه تصمیم مشترک گرفتیم دیگه، اختلال استرابی ایجاد میکنه. دومین نکته که به نظرم میرسه اگر ما بخوام به کسی احساس گناه بدیم، افسردگی شدیده. یعنی احساس گناه من اون آدم رو در واقع تو یک شرایطی نگه میدارم، شروع میکنم به سرزنش کردن.
بله.
سرزنش شدیدم آدم ها رو دوچار خشم میکنه، خشم معطوف به درونم میشه افسردگی، یعنی افسردگی شدید پیدا میکنه. من بهش احساس گناه دادم و در واقع تو اون احساس گناه میخوام بهش بگم که ببین تو اصلا اشتباهت قابل بخشش نیست، تو کاری رو کردی که در واقع نباید انجام میدادی. و اون آدم خب این احساس رو داره که من خیلی بی‌عرضم دیگه، احتمالا من اون عرضه لازم رو نداشتم، توان لازم رو نداشتم، دوچار اون افسردگی میشه. سومین عاملی که به نظرم میرسه که این احساس گناه میتونه ایجاد بکنه، وسواس آدم هست. یعنی آدم ها رو دوچار یه نشخوار میکنه، همون آدم با خودش فکر میکنه کار من درست بود درست نبود، نکنه من اشتباه کردم، نکنه این مسیر رو درست رفتم. شروع میکنه با خودش چالش کردن، با خودش در واقع اعتراض کردن، نکنه خدا منو نمیبخشه، خب من آدم گناهکاری هستم. این وسواس رو همراه خودش در واقع داره، یعنی انقدر تو ذهنش این اتفاقات رو داره که دوچار نشخوار فکری میشه. من همیشه میگم این احساس گناهی که آدما به هم میدن مثل ترمزیه که در واقع سرعت ما رو میگیره. ببین توی روانشناسی همیشه این رو میگن، میگن که اگر یک قانون بد تو ذهنت چک دادی، مثلا یه دونه احساس گناه دادی، 5 تا قانون خوب باید باشه که جبران اون یه دونه رو داشته باشه. اگه تا اینجا سوالی دارید که
نه قربونتون برم، شنونده هستم،
خواهش میکنم. و مورد بعدی که من معتقدم که این احساس گناه ناسالم میتونه ایجاد بکنه، عدم انگیزه کافیه. یعنی دیگه آدم ها اصلا امیدی به زندگی ندارن. ما حق نداریم امید رو از کسی بگیریم. خیلی وقتا ما وقتی که در واقع اون امید رو از آدم ها میگیریم، آدم ها میل به ادامه زندگی رو ندارن. یعنی یه وقتایی هست خدای نکرده حتی ممکنه که اون آدم دست به خودکشی بخواد بزنه، برای اینکه انگیزش رو ازش گرفتیم، اون احساس گناه رو تو وجودش خیلی زیاد انجام میدیم. من یه پرونده بود مال سالهای خیلی دور بود، شاید مثلا موضوع مال 12-13 سال پیش بود که همین اتفاق افتاده بود و متاسفانه توی سمیناری بود که یک آقایی که من دیدم خیلی پریشان حال هستش با خود من گفتگو کرد. بعد گفتش که بچه 11 سالم در هر صورت خودکشی کرده بود، نامه هاشو به من نشون داد. حالا تو اون فرصتی که من میتونستم ببینم نامه ها رو دیدم، دیدم که این بچه همش احساس گناه داشته. گفته که من که تو این دنیا اومدم باعث مزاحمت شما شدم، شما رو اذیت کردم و طبیعتاً سعی میکنم که این اذیت رو به یک نحوی تمام بکنم. بعد که من بررسی کردم دیدم که خب این پدر مادر ظاهراً توی خونه توی ادبیاتی که به کار میبردن انگام دعوا راجب این بچه زیاد گفتگو میکردن که مثلا مادر میگفته اگر این بچه نبود قاعدتاً من طلاق میگرفتم. و این بچه وجودش رو در این دنیا زیادی میدونست. یعنی ما گاهی اوقات اینقدر احساس گناه میدیم که دیگه اون انگیزه کافی برای زندگی رو نداره. و مورد بعدی که به نظر من احساس گناه میتونه ایجاد بکنه، اعتماد به نفس از افراد میگیره. ببین وقتی که ما اعتماد به نفس از افراد بگیریم، خود به خود احساس تهی شدن رو دارن، احساس این رو دارن که کاملا مضطربن، احساس بیهوده بودن رو تو زندگی دارن. یعنی اون نفسش رو ازش گرفتم، اون اعتماد به خودش رو ازش گرفتم. انقدر میگیم ما گاهی اوقات اینو به ویژه برای بچه ها و نوجوانان زیاد میبینیم، خانواده هایی که زیاد امر و نهی میکنن و در واقع بچه رو توهین میکنن از درون، اون اعتماد به نفس لازم رو ازش گرفتم. و عوارض بعدی که به نظر من تله احساس گناه ناسالم میتونه ایجاد بکنه، آدم ها دیگه نمیتونن از چیزایی که قبلا لذت میبردن الان لذت ببرن. یعنی یه چیزایی بوده که توی زندگی براشون لذت بخش بوده. البته من اگرچه اعتقاد دارم لذت با شادابی متفاوته، لذت لحظه‌ای، حتی آدم ها که این احساس گناه رو به خودشون میدن از یک سری از اتفاقاتی که به شکل طبیعی تو زندگی رخ میده اون لذت لازم رو نمیبرن. و از همه مهمتر این که اینجور افراد به نظر من احساس گناه و عذاب وجدان دارن. یعنی هر کاری که در واقع انجام میدن این احساس گناه رو با خودشون دارن. همش فکر میکنن که نکنه من اشتباه کردم، اگر من اینجا اشتباه کردم چطوری میتونم حلش بکنم. اما اون ریشه احساس گناه به نظر من چند تا محور میتونه باشه، که اشتباه خود افراده. یعنی وقتی که یه آدمی اشتباه میکنه، یه اشتباهی رو مرتکب میشه، یه آسیبی رو به کسی وارد میکنه، این احساس گناه رو با خودش داره. یعنی بعضی وقتی چیزایی رو زیر پا گذاشته دیگه. من میگم اتفاقا این احساس گناه سالمه، یعنی باعث میشه که آدم ها
اشتباه کرده و الان باید تاوان وجدانیش رو پس بده
و پذیرفته دیگه.
بله.
به شرطی که اون احساس گناه رو برای خودش نگه نداره. یعنی اگر بخواد همش اون احساس گناه رو با خودش همراه داشته باشه مشکل پیدا میکنه، به شرطی که بتونه جبران بکنه دیگه. دوم، این احساس گناه، احساس گناهی که در واقع از درون ما نشأت میگیره. یعنی من فکر میکنم کاش این کارو نکرده بودم، کاش که میتونستم به یه نحوی دیگه در واقع جبران بکنم. از درون، بعضی این احساس گناه رو خیلی با خودشون دارن. این احساس گناهی که اینطوری از درون نشأت میگیره قطعاً آدم ها رو دچار وسواس میکنه. و بعضی وقتا هم احساس گناهی که من میتونستم مثلا به یه نفر کمک بکنم اون رو انجام ندادم. من معتقدم اینجا نباید اتفاقا احساس گناه بکنیم، چون بعضی وقتا بیش از حد توان ما از ما کار میخوان. آخرین نکته رو اگر توی این بحث بخوام بگم، من میگم که آدمایی که احساس گناه به دیگران میدن برای جبران سه تا مؤلف است. یکی اون احساس ارزشمندیه، یکی اون احساس توانمندیه، یکی هم اون احساس محبوبیتی که تو خود آدما وجود نداره. چون در خودشون وجود نداره دست به این رفتار میزنن تا احساس قدرت بکنن. من میگم اون احساس گناه اونیه که در واقع آدما چون در وجود خودشون نیاز به قدرت دارن، دیگران رو تضعیف میکنن تا این احساس گناه رو به دیگران بدن و خودشون قدرتمند باشن. به این ما وقتی که به یه نفر انتقاد میکنیم یا احساس گناه میدیم، معمولا اون فرد دو تا واکنش از خودش میتونه بروز بده. یا احساس گناه رو میپذیره و احساس گناه به ما میده.
بله.
یا در واقع اون احساس گناه رو میپذیره و احساس بیارزشی میکنه و سرکوف میکنه خودش رو، و تو اینجا دوچار همون افسردگی است دیگه در واقع.
بله.
من خیلی وقتا دیدم آدمایی که ما بهشون انتقاد میکنیم یا احساس گناه میدیم سکوت میکنن و این سکوتشون رو درونی میکنن، دوچار خود سرزنشی میشن. و من معتقدم یکی از سمایی که باید از زندگیمون دور بکنیم.
خیلی متشکر هستم آقای دکتر، خیلی ممنون. من چیز نگفتم، نکته واسم ایجاد نشد، نه مبتلا به هم بوده نه در کسی دیده بودم، موضوع جدیدی بود، گوش کردم و سعی کردم که بیشتر شنونده باشم. قربونتون
برم،
فدای شما بشم، قربون شما برم. خیلی خوشحال شدم،
خیلی خوشحال شدم.
شب بر شما خوش.
شب خوش.
یار توی دلبر و دلخواه توی، راست توی ناز توی، محرم من باز توی، آب منم سب منم، هم سفر جب منم، پیر منم شیر منم، زنده به تقدیر منم. آه من عاشق شده ام، عاشق یاری که ندید، روز و شبم بود شده ام، اولو غهراری که ندید، گر شده دست دل باز به کاهی روشنی آب توی، رنگ منم سنگ منم، این همه دل تنگ منم، هست منم من.